در واقع اصلا قابل بازخورد نیست، یعنی اصلا نمیشه ازش استفاده کرد.
آقای احمدی، تو بعضی خونه ها الان خب. مثلا وارد میشیم میبینیم که تو این خونه همه چی هست، ولی شما یه کتاب پیدا نمی کنی، یه دونه کتاب اصلا نمی بینی تو این خونه و هیچ فضایی نمی بینید که اختصاص داشته باشه توش ممکنه کتاب باشه. من واقعا دیدم خونه هایی
مطالعه ماستی
آره. یعنی مثلا می دونین اصلا توی اون خونه ما قدیما خب بود، همه خونه ها اصلا مرحوط بودن، تو هر خونه یه قرآن و یه دیوان حافظ حتما پیدا
آره،
میشه، یه گلستان سعدی حتما آره. بود، یه شاهنامه حتما بود.
دقیقا.
خب یادمه اصلا شیوه ساختمونسازی قدیم یه طوری بود به شیوه سنتی، مثلا خونه های تاقچه‌ای داشت،
توی اون تاقچه
کتاب میچیدن، چون تا کتاب خوشگل میذاشتن، کتاب های خوب مثل همینه که گفتم.
علمم اینقدر پیشرفت نکرده بودم
نه، ولی خب
میدیدی که مثلا چقدر زیبا، مثلا
اهمیت داشت براشون. البته خب مشغله ها مثل امروز نبود، مردم اینقدر گرفتار نبودن. خب ولی الان مثلا شما تو خونه هایی میبینین که درسته این فضاها به شیوه سنتی نیست، ولی حتما یه قفسه کوچیکی کنج خونه هست که توش چهار تا کتاب گذاشته شده، اصلا کسی هم نخونه اون کتابو، ولی
همون
حضور داره، کتاب حضور آره. داره و یه
تاثیر گذاره
آره، یه هویت فرهنگی به اون خونه میده و این خودش اثر گذاره. من فکر میکنم حالا اینو در تکمیل فرمایش شما خواستم بگم که نظرتون چیه، مثلا پیشنهاد کنیم که تو خونه یه قفسه کوچولو به کتاب اختصاص بدن، حتی اگه نمیخونن رو خود آدم هم تأثیر میذاره.
اصلا بالاخره تو آشپزخونه شونم که شده، ما یه جاهایی داریم که مثلا دکوری چیدیم،
بله،
یعنی میخوام بگم هزینم نکنن برن کتاب خونه بخرن، جای درست کنن، بدن یکی براشون بسازه، اصلا این کارم نکنن. ما میبینیم زیر میز تلویزیون ممکنه چند تا مجسمه‌ای مثلا قشنگ گذاشته شده، خب با به جای اون دو تاشو بردار، چهار تا کتاب بذار.
بله دقیقاً.
اصلا همین نگاه کردن فرزند به اون چهار تا دونه کتابی که مال خودش نیست، مال درسش نیست، مال مدرسش نیست، کمک میکنه از نظر روحی و روانی که یک سری کتاب هست که مال من نیستن، دیگران استفاده میکنن، پس من هم از کتابم استفاده کنم.
ایجاد کنجکاوی هم حتی میکنه بالاخره.
آره، بزرگتر بشه
کتاب رو وارد تزیینات خونه بکنیم.
آره، شما نگاه کن توی سالهایی که گذشت بر بچه‌تون، حالا اینکه چند سالش هست خودم شنوندگان متوجه میشن دیگه. الان فرزند شما چند سالشه؟ شما تو این سالهایی که بر بچه‌تون گذشت، برای تولدش، برای مناسبت‌ها، برای تشویق کردنش به مناسبت‌های مختلف، برای جهات مختلف، چند تا کتاب براش خریدی؟ اصلا در کنار اون لباس یا اون چیزی که دوست داشته، ساعت، کامپیوتر، لپتاپ، تبلت، هرچی، در کنار چیزهایی که حالا چه نیاز داشته، چه شما احساس کردید که دوست داره داشته باشه، آیا یک کتابم خریدی؟ یعنی از که بچگی تا به امروز که مثلا 11 سالش فرزند شما، 14 سالش فرزند شما، 16 سالش فرزند شما، آیا 16 یعنی بگیم سالی یک کتاب
بله.
گرفتی؟ خب نگرفتی. پس چرا انتظار داری که بچه کتاب خون بشه؟
یه زمانی مادرها موقع خواب برای بچه‌شون کتاب می‌خوندن.
اونم که الان دیگه نیست.
اونم تعطیل شده، نمی‌دونم چرا.
اونم تعطیل شده.
فکر می‌کنم داریم میرسیم به این نقطه که ما پدر مادرها هستیم که از کتاب و مطالعه فاصله گرفتیم و به خاطر همین بچه‌هامون درس نمی‌خونن.
خب بله، یکی از دلایل مهمش همینه دیگه.
آره، اگه من کتاب بخونم، بچه من منو ببینه در حال کتاب خوندن، حداقل کنجکاو میشه، حداقل جز فرهنگ در واقع وجودیش میشه، جز باورهاش میشه.
دقیقاً.
که این کتاب ضرورته برای من، بخوام نخوام. مادر من به این سن داره کتاب میخونه، خب من که دیگه باید بخونم دیگه.
ببین یه روز من رفتم خونه یکی از دوستان، یک دختر 5 ساله داشت، یه چارپای گذاشته بود زیر پاش تو آشپزخونه، بچه 5 ساله داشت چند تا تیکه ظرف میشست. 5 سال.
بله.
بعد من به اون خانم گفتم که برای چی گذاشتی؟ حالا من میدونستم دلیلش چیه، ولی واقعا سوال کردم چی میگه. گفتم چرا مثلا؟ گفت میخوام عادت کنه به اینکه خونه فقط این نیستش که فقط بخوریم و بخوابیم،
مسئولیت
کار کردن
پذیر
هم بخشی از زندگی یک خونه است و مسئولیت پذیر باشه. خب قطعا این دختر وقتی بشه 14-15 سالش، 16-17 سالش و هنوز تو خونه پدر و مادرش هست، خب این کمک میکنه، چون از بچگی داره عادت میکنه. بعد گفتم این کثیف هم میشوره؟ گفت بشوره، من دوباره خودم میشورم. همین که دستشو کفی بکنه و دستشو نمیدونم زیر آب ببره و این شستشو رو انجام بده، بر من کفایت میکنه.
بله.
هفته 2-3 بار باید این کار مثلا تناز انجام بده.
جالب.
بعد خب معلومه وقتی که این اتفاق میفته، بعد شما بیاد مثلا یه خانواده رو میبینی که زیر در پارچه میزنن که این بچه درس بخونه، اصلا دست به سیاه سفید نزنه، هر چی بخواد براش انجام میدن، تهیه میکنن. خب الانم خانواده ها اکثرا یه بچه یا دو تا بچه دارن دیگه، خب بالاخره هر چی هم هزینه است برای یه بچه انجام میدن دیگه. میخوام بگم که خب همه چیز برای اینه، خب دست به سیاه سفید هم که نمیزنه. خب شما انتظارات بعد مثلا بزرگ که میشه مثلا میگی که آره کمک باباش مثلا دو تا پلاستیک هم نمیاره. خب این بچه عادت نکرده، این بچه آموزش ندیده،
آماده خورده همیشه.
برای چی شما به دختر 16 ساله 17 ساله میگی الان یه نمیفهمه باید مثلا کمک بده؟ نه، من به عنوان یه روانشناس میگم نه، برای چی بفهمه؟ مگه شما اجازه دادی اصلا بفهمه؟ مگه آموزش دادی که بفهمه؟
بچه ها مثلا دختر بچه ها وقتی خیلی کوچولو هستن، تازه راه رفتن یاد گرفتن و اینا، خیلی دوست دارن که کفشای پاشنه بلند مامانشونو بپوشن و باهاش راه برن. خیلی آره. اصرار همه این اصلا بین همه دختر بچه ها رایج است، معموله. آره. همشون این کار یه بار میکنن، دوست دارن کفشای مامانشونو بپوشن، پاشنه بلنده رو بپوشن باهاش راه برن، مثلا پیرهن مامانو بپوشن بیان بگن خوشگل شدم، یا مثلا پسره مثلا کفشه باباشو میپوشه، مثلا
یه کلاه اگه باشه،
آره، یا مثلا
عصای پدر بزرگی
یه چیزی میگیره جلو ولده باشه، من سیبیل دارم مثلا. آره. داره در واقع داره خودشو شبیه بزرگتراش میکنه، هر کاری اونا میکنن الگو برداری میکنه دیگه.
دقیقاً.
پس خیلی طبیعیه که اگه حالا مادرشو ببینه یه کتابی داره میخونه هر روز،
الگو میگیره،
اونم میاد یه مجله کتابی چیزی میگه دستش، میگه ما اینو برای منم بخون. چه الان فکر میکنیم که اگه ما یک روز تا حالا کتاب دست نگرفتیم یا تو خونمون کتابی نداریم،
بله،
یا یک رفتاری که دوست داریم بچه‌مون داشته باشه، ما کتابو خیلی دیگه روش داریم تاکید میکنیم ناخودآگاه، ولی منظور همه رفتارهایی که،
بله،
دوست، چرا فکر میکنیم اگه ما خودمون چنین رفتاری نداریم بچه‌مون باید داشته باشه؟ از کجا باید یاد بگیره؟
پس باید دیگه واقعا خانواده، بله، اهمیت بدن
به در واقع ما کتاب رو مثال زدیم. بله. منطور اینقدر مهم بود شد
زیاد صحبت
کردیم. آره. وگرنه منظور در هر
زمینه
مسئله ای، هر موضوعی، بله، این قابل انطباقه دیگه.
هیچ وقت بچه‌مونو به زور وادار نکنیم یک کار انجام بدن علاقه نداره، یا اگر باید انجام بده و انجام نمیده، مثلا همین جمع کردن وسایل شخصیش، میریزه کتاباشو کلاس دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، کتاباش میریزه تو سالن و جمع نمیکنه.
بله.
خب این زمانی باید آموزش میدید که اسباب بازیش باید جمع میکرد. اون موقع جمع نمیکرد، شما جمع میکردید، الان هم بزرگتر شد کتاباشو جمع نمیکنه، پس برای میشه 18 ساله، 16 ساله، 20 ساله، هنوزم پیش پدر مادره، تو اتاقش میری اصلا
چطور
خب
بابارش
گم میشه. بعد صد تا اصطلاح نادرست هم برای فرزند جوانتون به کار میبرید، هم که شخصیت اون خورد میکنید، همین که فکر میکنید که کار درستی دارید انجام میدید. پدر میاد یک توهینی میکنه، مادر میاد یک چیزی میگه و میگه که آره تو الان بزرگ شدی، حالا من خیلی مؤدبانه میگم، چند تا اصطلاح دیگه هم به کار میبرن، تو نمیفهمی الان باید مثلا اتاقتو مرتب کنی؟ نه،
از کجا باید بفهمه؟
از کجا باید بفهمه؟ این 4 سالش بود اسباب بازیشو جمع نمیکرد، شما بلد نبودی تربیت درستی بکنی، شما جمع میکردی.
یه سوال برام پیش اومد، ببینین مثلا فرض کنین بچه من حالا در آستانه نوجوانیه، هنوز به سن نوجوانی هم نرسید، هنوز مثلا حالا کامل بلد نیست، یا نمیخواد، یا نمیتونه، یا هرچی، اتاقشو همیشه مرتب نگه نمیداره. ولی مثلا فرض کنین من مادر هی برم اتاقشو مرتب کنم، وقتی میاد ببینه اتاق مرتبه، به هم میریزه میره، میاد میبینه اتاق مرتبه، آیا من با یه همچین رفتاری به مرور دارم بهش اینو حالی میکنم که این اتاق باید مرتب باشه و تو باید مرتب نگهش داری و دوچار شرمندگی میشه و میاد این کارو میکنه، یا نه دارم بهش اینو حالی میکنم که آقا من در خدمتتم، تو هر وقتم نامرتب کردی من برات یکی هست که برات مرتب کنه؟ من کدوم پیامو الان دارم بهش میدم؟
دومیه.
دومی رو دارم میدم.
آره دیگه، مشخصه دیگه.
یعنی حتی اگر این کارو بکنم ولی بهش بگم که ببین این کارو باید بکنی، اینو اینطوری تا کن، لباسو مثلا باید اینجوری تا کنی، تو کمدت بذاری، این کتابا جاش اینجاست، من که نباید این کارو کنم، تو خودت باید این کارو کنی.
چند سالش؟
12 سالش.
12 سالش. خب این قبلا بچه تر بود، 8 سالش بود، 7 سالش بود، 4 سالش بود که این کارا رو میکرد. بازم شما؟
بله.
شما از بچگی دیگه آموزش بهش دادید نکن خودم میکنم، یا اگه دوبار گفتید نکرد خودم هستم دیگه.
البته این رو به عنوان یک مسئله مطرح کردم، من این کارو براش نمیکنم، ولی
هر مادری که این کار میکنه، هر پدری که این کار میکنه،
نقش کارگر، چه پیامی دارم القا میکنم.
واقعا اگه پدر مادرها بلد باشن تربیت فرزند رو، اینقدر عاشقانه و دوستانه زندگی میکنن. نمیگم بحث ایجاد نمیشه، بحث بخشی از زندگیه، ولی حداقل میتونم بگم 80% با همدیگه رابطه خوب دارن
و در نهایت هم به توافق میرسن، حتی اگه چالشی هم پیش بیاد،
چون لج و لجبازی پیش میاد و نمیتونن با هم کنار بیان. من میخوام بهتون بگم که پدر مادرها همیشه اینجوری نگن که باید تو این کار انجام بدی. پدر مادر باید بچه رو بیشتر درک بکنه، به خاطر اینکه سن اون بچه رو گذرونده، سن اون نوجوان رو گذرونده، سن اون جوان رو گذرونده، ولی این بچه هنوز
در حال تجربه است. خیلی متشکرم آقای احمدی، خیلی نکات قشنگی مطرح میکنین و خیلی به شیرینی مطرح میکنین.
من کلا ساده حرف میزنم، من با مراجع کننده خودم همینجوری صحبت میکنم.
میدونین که یکی از عناصر زیبایی سادگوییه،
هم ساده حرف زدن. آره،
هوشمندانه این نکته رو دارید رعایت میکنین، طبیعتا تاثیرگذار هم هست. خیلی ازتون متشکرم، شما رو به خدا میسپارم و از شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و همه تون رو به آغوش امن پروردگار میسپارم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
صدای آیین‌ها و هنرها.
این زندگی است. بعد مدت‌های مدید بالاخره یکی از تصمیم‌های مهمی که داشتم و عملی کردم. سال‌هاست که می‌خوام با یکی از دوستان بریم گردشگری، بریم موزه‌ها و کاخ‌ها و خونه‌های تاریخی رو ببینیم و امسال بالاخره اولین قرارمون رو گذاشتیم که بریم بازدید از موزه. از اونجایی که رفیق من خیلی پول و سکه دوست داره، اولین موزه‌ای که پیشنهاد داد موزه سکه تهران بود. موزه سکه تهران از جاذبه‌های تاریخی تهرانه، با قدمتی دیرینه که سیر تکاملی و روند ضرب سکه رو نشون میده و خیلی موزه جذابیه. ببین، اصلا تماشای سکه های دوره های مختلف یه لذت خاصی داره. اصلا وقتی آدم میره موزه حس میکنه چقدر خوبه که این آثار هست، چقدر خوبه که ما متوجه تاریخچه و قدمتشون میشیم. همین جوری که دوتایی تو موزه غرق تماشا بودیم، یهو دوستم گفت که ببین، همین فناوری هسته‌ای که خیلی ها میگن به جز جنگ کجاها به درد میخوره، همین جاها کاربرد داره دیگه. دوستم مطالعش بالاست. دیدم درست میگه. منم یه جای خونده بودم که با استفاده از فناوری هسته‌ای نمونه های باستانشناسی مثل سکه و سفال بررسی میشه. حتی نمونه های تقلبی رو تشخیص میدن. عمر سنجی آثار باستانی و تجزیه و تحلیلشون با استفاده از این دانش انجام میشه. مثلا برای تعیین عمر آثار باستانی، فسیل ها و حتی سن سنگا و صخره ها هم از ویژگی های خاص مواد رادیواکتیو استفاده میکنن. همینطوری که تو موزه غرق تماشا بودیم و از دیدن آثار باستانی کیف میکردیم، هی دلمون میخواست که همه بدونن این دانش هسته ای عجب دانش گسترده ایه و چقدر میتونه بر زندگیامون مؤثر باشه. اون وقت خیلی از کشورها به جای استفاده صلح‌آمیز صرفا برای جنگ و خونریزی از این دانش استفاده میکنن. تازه فکر میکنن بقیه کشورها هم دارن همین کارو میکنن. و حیف که ما خیلی با این دانش و صنعت هسته‌ای آشنا نیستیم.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
وقتی سوار خودرو هستیم و صحنه یا منظره دلخراشی میبینیم، برای لحظاتی احساس ناخوشایند سراغمون میاد، اما میدونیم در حال عبوریم و موندن در جایی که برامون ناراحت کننده است موقتیه. یکی از فکرایی که میتونه ما رو در برابر ناملایمات زندگی آرومتر کنه یا وقت خوشیها از سرمستی بیش از حد در امانمون بداره، یادآوری ذات گذرا بودن دنیا و اهل دنیاست. موزه ها و آثار قدیمی یا مزار بیشمار آدم های پیر و جوان برای کسی که اهل دیدن و فهمیدن باشه پر از نکته های نابه. مولا علی علیه السلام هم به زیبایی دست پسگیرنده روزگار رو وصف می کنن و درباره صاحبان نعمتی که در دل خاموش خاک آرمیدن، موضوع مهمیه که مولای معرفت حضرت علی علیه السلام بارها از زوایای مختلف بهش پرداختن و در خطبه 217 نهج البلاغه فیض الاسلام هم نکات ارزشمندی در این باره طرح کردن که با توضیحات استاد جواد محدثی دنبال میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بدانید که شما هم همون راهی رو خواهید رفت که گذشتگان شما اون راه رو رفتند. کسانی که من کان اطول منکم اعمارا و اعمر دیارا و ابعد آثارا، کسانی که از شما عمرهای طولانی تری داشتند، از شما سرزمین ها و خانه های آباد تری داشتند و آثار ماندگار تری هم بر جای گذاشته بودند، ولی اونها هم از بین رفتند. اصبحت اصواتهم حامده، صداهای اون گذشتگان خوابید و خاموش شد. و ریاههم راکده، بادهای اونها راکد شد. این یک تعبیر کنایه‌ای هست. وقتی میگن فلانی بادش زیاد هست، یعنی قدرتش، حشمتش، غرورش، بیابرو، عزت و شوکتش زیاده. وقتی بادش خالی میشه، یعنی از عزت و شوکت میفته. اینها صداهاشون خابید و بادهاشون راکد شد. هیچ بادی دیگه بر پرچم اونها نمیوزه. و اجسادهم بالیه، جسدهای اونها پوسید و دیارهم خالیه، دیار و سرزمینهای اونها هم خالی شد. و آثارهم عافیه، آثار اونها از بین رفت. عافیه از همین ریشه عفیه نگذشت. وقتی ما از گذشته کسی، از خطای کسی چشم میپوشیم و نادیده میگیریم و اون رو از صفحه قلبمون پاک میکنیم، بگیم عف کردیم. حالا امت‌های گذشته اون همه آثار و نشانه‌ها و خانه و زندگی و شکوهی که داشتن، همه اینها به تعبیر حضرت امیر علیه السلام عافیه شد، یعنی از بین رفت، محو شد. پس اینها وسیله عبرت هست که انسان دل به این سرای ناپایدار نبنده و به فکر آخرت و خانه ابدی اون دنیا باشه. در ادامه می‌خوانیم: فاستبدلوا بالقصور المشیده و النمارق الممهده، الصخور والاحجار المسنده والقبور اللاتعه الملحده. نکته عبرت آموز که حضرت در قسمت قبلش بیان فرمودن این بود که نگاه کنید پیشینیان چه کردند. پیشینیان عمرهای طولانی تر، خانه‌های پرشکوه تر و تمدن‌های خیره کننده تری داشتند. فاستبدلوا بالقصور المشیده، اینها تبدیل کردند، عوض کردند اون قصرهای مشید و مستحکمی رو که ساخته بودند و اون نمارق ممهده رو. نمارق یعنی اون بالش‌ها، رختخواب‌هایی که بالش‌های نرم و گسترده‌ای که برای خودشون پهن کرده بودند و در آنها میلمیدند و به اصطلاح لذت می بردند، اینها تبدیل به چی شد؟ تبدیل به صخره ها و سنگ هایی که به اینها تکیه دادند. بستر اونها شد بستری خاکی و سنگی در دل گورها و قبرها، قبرهایی که به هم چسبیده، سنگهایی که اینها رو چیدند و قبرهایی که ملحده هست، یعنی لحد و سنگ روی این قبرها چیدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه گفت و شنود. لطفاً با من همراه باشید تا یک گفتگوی دوستانه رو تقدیم حضور شما کنم. دوستان عزیز شنونده، میدونید که کتاب همیشه ارزش و قدر و اعتبار خودش رو داره، مخصوصاً در بین اهالی مطالعه. خبردار شدم که در خانه کتاب و ادبیات ایران 69 عنوان کتاب رو نمایی میشه. به همین خاطر میخوام با آقای سپهری نیا، ناشر و نویسنده که مسئولیت این کار رو به عهده داشتن، گفتگو کنم. همراه ما باشید. آقای سپهری نیا سلام میکنم به شما، خدا قوت میگم.
سلام شما و تمام شنوندگان عزیز در رادیو فرهنگ. 10 ساله که ما در خدمت نویسندگان و اهل قلم هستیم. امروزه بیشتر در حوزه کوچینگ، کسب و کار، ادبیات، موفقیت و هوش مصنوعی داریم کتاب به چاپ می‌رسیم.
از این که در این حوزه فعالیت می‌کنید چه سوالی دارین خودتون؟
من بارها به دوستان گفتم که اگر از محمد صدیق کتاب رو بگیریم معنای زندگیشو گرفتیم. من 17 سالم بود در شهر خودمون نشریه به نام اگر با دوستانمون داشتیم که خیلی کوچولو بودیم. خودم هنوز بچه دبیرستانی بودم، اما از اونجا می نوشیم. امروز من فکر میکنم واقعا اگر قرار باشه نشر نباشه، محمد صدیق نیست. تا این حد میتونم بگم به من معنا میده، به من انگیزه میده. شاید از نظر اقتصادی هر کاری غیر از این کار سودمندتر، سودآورتر، پولسازتر باشه، اما این کار معنایی به من میده، حال خوبی به من میده که هیچ کار دیگه نمیتونه.
آقای سپهرینیا، شهر خودتون کجاست؟
تربت جام، خراسان رضوی، مقبره شیخ الاسلام احمد جامی.
بله، شیخ احمد جام.
من یه جمله از شیخ الاسلام احمد جامی بگم که این جمله اونقدر برای من الگو بوده که تو مسیر نویسندگی و نشرم تو این سالها نقش داشته. در باب الرابع کتاب سراج السایرین ایشون میگه هر که کتابی نگارد یا هر که کتابی سازد و یا چیزی بر جایی نگارد، لابد در دل کند که قومی آن را فرا ستانند و قومی رد کنند، و اگر نچنین کند رنجور گردد. و در جمله کارها نیست چنین است، حق و باطل از هر نوعی که باشد، قومی فرا ستانند و قومی رد کنند. پس دل از گفت مردمان فارغ می باید داشت و حق می باید گفتار از کار شوی. پس ما هر کاری بکنیم، هر مدل کتابی چاپ کنیم، یه تعداد قبولش دارن، یه تعداد ردش میکنن. ما باید دلمون از این گفتگو قال و قیل مردم دور کنیم و بریم مسیر خودمون رو. تو پای به ره در نه و هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید. به قول حضرت عطار. ببخشید.
بسیار عالی. آقای سپهرینیا، با توجه به اینکه شما در این حوزه فعالیت میکنید، آینده کتاب رو در کشورمون چطور میبینید؟
قطعاً با آگاهی که به جامعهمون تزریق شده، با جوانایی که امروز داریم که جوانان آگاهی هستن، و با هوش مصنوعی که امروز داره کمک میکنه، امیدواریم که آینده بهتر رو برای کتاب خلق کنیم با کمک بچه‌هامون.
هوش مصنوعی الان به شما تو این زمینه چه کمکی میکنه؟
هوش مصنوعی بدون تردید، اگر ما همه پدیده‌های عالم اگر آگاهانه سمتشون بریم به ما خدمت میکنن، و اگر ناآگاهانه بریم ریشمونو میزنن. مثل خیلی چیزا که در طول این چند دهه اخیر دیدیم، ما اگر از هوش مصنوعی به عنوان یک بازو استفاده کنیم، به عنوان یک دستیار اسیستنت استفاده کنیم، به شدت هوش مصنوعی خوبه. ولی اگر من رها کنم دیگه، چقدر خوبه دیگه، من هرچی میخوام از اون بپرسم، عاملیت خودم، فاعلیت خودم از بین بره و بخوام هوش مصنوعی، هوش مصنوعی نابودم میکنه. یعنی هر کس که اینجوری از هوش مصنوعی ناآگاهانه استفاده کنه قطعا نابوده. اما هوش مصنوعی به شدت کمک میکنه آینده با سرعت خیلی بیشتر، با آگاهی بیشتر و با عمق خیلی بیشتر انشالله ساخته بشه.
در پایان آقای سپهرینی، اگر که توصیه‌ای دوستانه به علاقه‌مندان کتاب و حوزه کتاب داریم بفرمایید.
توصیه میکنم که اگر فرصت نمیکنیم کتاب فیزیکی یا حتی هزینه نمیتونیم بکنیم کتاب فیزیکی تهیه کنیم، کتاب صوتی تهیه کنیم. وقتی پشت ترافیک گیر کردیم و ساعتها و دقایق همینطوری میره، به جای اینکه هرس بخوریم بوق بزنیم، یه کتاب صوتی بذاریم، یه ذره خودمون رو توسعه بدیم. ما اگر این توسعه رو با کتاب شروع کنیم از خودمون که ارزان ترین و بهترین دوسته، کتاب سر منت نمیذاره، بدون هیچ دستمزدی هی میاد به ما آگاهی میده. خب چی از این بهتر؟ پشت این ترافیک ها کتاب صوتی گوش کنیم. اگر سنگین کتاب تو کیفمون بذاریم، کتاب الکترونیک تو گوشمون. امروز الحمدلله اینا خیلی زیاد شده. توصیه میکنم که حتی شده روزی 5 دقیقه اما بخونیم، استمرار داشته باشیم. یه دفعه میبینیم کلی کتاب خوب خوندیم و کلی اندیشه کسب کردیم.
همینطوره. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. ان شاءالله که همیشه بدرخشید.
سپاسگزارم از شما. پیروز باشید.
گفت و
شنود.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه‌های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره. مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز، همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت تکامل غذا با بکارگیری دانش فنی روز، متخصصان توانمند، ارتقای مستمر خطوط تولید و دستگاه‌های پیشرفته، از بزرگترین مجموعه‌های تولید و بسته‌بندی محصولات غذایی در صنعت غذایی کشور است. اندیشه و تدبیر درست برای تحقق اهداف برتر در صنعت غذایی ایران از اهداف مهم این مجموعه می باشد. شرکت تکامل غذا.
حالا ما کاندید آشپزخانه شما هستیم. با انتخاب ظروف کاندید به کالای ایرانی اطمینان خواهید کرد. با این ظروف به راحتی آشپزی کنید و با آسودگی خیال از غذایی که آماده می کنید لذت برده و نوش جان کنید. کاندید، متفاوت در کیفیت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان